نستعين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. افضل الاعمال اشقها درس و بحث امروز ماست برای شما انشاءالله، که از راه های دور و نزدیک با این برف و سرما آمدید. قطعا شک نکنید که مصداق بارز افضل الاعمال اشقها است. درباره مقدمه موسله بحث میکردیم، عنوان بفرمایید، بحث تکمیلی درباره توجیه محقق اصفهانی مربوط به اشتراط مقدمه به قصد توسل. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه برای به بار نشوندن و رفع اشکالات نسبت به رأی شیخ انصاری، ضمن دو امر میخواهند مقدمه را با قصد توسل تصحیح بکنند. امر اول آن بود که گفته شد که حیثیت تأییدیه برمی گردد به حیثیت تقییدیه در عقلیات یا احکام عقلی. احسنت، محسن فرمایش ایشان این بود که حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در احکام شرعیه از هم جدا هستند، و اما در احکام عقلیه اعم از احکام عقلیه نظریه و احکام عقلیه عملیه، این دو حیثیت با هم هستند. یعنی حیثیت تعلیلیه برمیگرد به حیثیت تقییدیه. در مورد حکم عقل نظری گفته شد، مثال حکم عقل به استحاله اجتماع امر و نهی لأجل استحاله جمع بین ضدین. اینجا که همین جمع بین ضدین علت قرار گرفته است، موضوع این حکم قرار میگیرد. میتونیم بگیم اجتماع امر و نهی محال است به جهت محال بودن جمع بین ضدین، و درست میگیم جمع بین ضدین محال است. اما مثال احکام عقلیه عملیه کامل نشد تا اینجا رسیده بودیم. مثالشو گفتیم چه بود؟ ضرب الیتیم للتأدیب حسنون. حکم چیست؟ احکام عملیه است دیگه، پیدا کنید. خب ضرب الیتیم للتأدیب حسنان، حکم حسن، حکم عقلی عملی، چون احکام عقلی عملی تحسین و تقویه. علت این حکم الان چیست؟ تأدیب. این علت که تأدیب هست، موضوع حکم هم هست، به این معنی که ضرب الیتیم للتأدیب حسن و التأدیب حسن، حکم به خود علت هم نسبت داده می شود، یعنی حیثیت تعلیلیه می شود حیثیت تعقیدیه، علت موضوع هم قرار می گیرد، غرض و علت می شود موضوع حکم. و همینطور در قبح تأدیب، مثال کامل بگم که سید مثال کامل زده است، شیخ محقق اصفهانی، لذا مثالش ناقص نکن و الا مطلب دیگه معلوم شد. می فرماید که قبح و ضرب للایذاء قبیح، ضرب الیتیم للایذاء، ضرب الیتیم للایذاء قبیح. خب اینجا چی شد؟ حکم چیه؟ خب علت چیست؟ ایذا. همین علتی که الان حکم را برای ضرب یتیم نسبت داده و حمل کرده، همین علت موضوع حکم هم می شود، الایذاء قبیح. این مطلب کامل شد. پس از که فهمیدیم قضیه از این قرار هست، بر اساس این امر اول اجمالاً به سمت و سوی اثبات مطلب داریم به پیش میدیم. مطلب ما چیه؟ مقدمه که قصد توسل درش باشد واجب. خب این مطلب رو گفتیم، بیاییم امر دوم رو هم بگیم. این امر اول بود. امر دوم محقق اصفهانی در همون منبع بالا، یعنی منظور منبعی که دیروز گفتم، نهایت الدرایه جلد یک صفحه 131. آره 131. این درست بود. بله 133. دیگه سرگردان نشید برای پیدا کردن. 133 نهایت الدرایه جلد یک صفحه 133. و کتاب دو جلد، کتاب بیشتر نیست، اگر هم صفحش بلد نبودید به عناوین و ابواب راحت میشه پیداش کنید. به حضور شما محقق اصفهانی میفرماید که هر فعلی که متصف به وجود بشود، هر فعلی که متصف به وجوب بشود، باید اون فعل قصد شود، باید خود اون فعل قصد بشود. شما یک فعل واجبی را در حالت خواب فرض کنید با دستتان یا با پاتون انجام بدید، خب قصد نباشه که این فعل متصف به وجود نمی شود. یا مثال دیگر واضح تر، شما بدون قصد و اراده چه کنید؟
نماز.
بازگشتش معلوم بدیم علت میشه. سال خوب زدید ماشاءالله، بدون قصد نماز بخونید. خیلی
نادره
پیش امکانش هست بله، منطور خیلی ظریف بود. خب چند لحظه ادخال و صدور قلب المؤمن هم ثواب دیگه، شما تونستید جلسه را متحول کنید و ثواب گیرتن بیاد. مثال خیلی عجیبه، بدون قصد کسی نماز بخونه هرچه اتفاق نادر است.
ایدون دست اصرار زور کردم.
بسیار خوب. به حضور شما، کسی بدون قصد مثلا برای انقاض غریق برود، خب به طرف انقاض غریق میرد بدون قصد، تیه طریق کند. این تیه طریق یا رفتن به سمت و سوی انقاض غریق، خود این رفتن نه قصدی دارید انقاض را، شاید انقاض را خبرم ندارید، ولی به سوی اون عمل میرید. این فعل خود تیه طریق، خود تیه طریق متصفه به وجوب نمی شود. چرا؟ برای این که تکلیف به فعل اختیاری تعلق می گیرد. اگر فعل بدون قصد، منظور از اختیار قصد، اگر بدون قصد و اختیار صادر بشود، مورد تعلق تکلیف نخواهد بود، بلکه محال است، چون تکلیف به غیر مقدور می شود، تکلیف غافل می شود. این مقدمه را گفتیم. حالا خب این که واضح بود، چطور ربطش میدید؟ ربطش رو گوش بدید.
اما قدرش باید خست میشه، اما اختیاری
هست، اما اختیاری خست نمیشه. یه ذره دیگه، یه کمی، یه نقطه زیر برگی پنهان شده است، خوب دقت کنید اینو کامل کن.
ترشوه از میزن مقدمه به مقدمه نیاز به سنخیت و رد هست.
آره،
خوبش هم شر اعلام کرده.
خب
پس اگر قرار باشه اینجا ما بگیم قصد توسل شرط نیست، سنخیت بینه زیر مقدمه و مقدمه به هم زد.
خیلی خوب، مرحبا به ناصرنا. آن گوش بدید که فرمایش خود محقق اصفهانی واضح تر باشد. شاید می فرماید که در مقدمه آنچه که واجب هست عنوان مقدم است. عنوان مقدمه هم عبارت است از قصد توسل دیگه، یعنی از این مقدمه برسد به ذل مقدمه. این قصد توسل و عنوان مقدمه قبلا خوندیم که از قصد توسل جدا نیست. بنابراین اگه شما مقدمه واجب در نظر میگیرید، اون مقدمه واجب شما باید عنوان مقدمه باشد و قصد بشود اون مقدمه. مقدمه که قصد شد، قصدش چه نتیجه میداد؟ قصد توسل در کار هست. با این دوتا امر که گفته شد نتیجه میگیریم که در قصد توسل که از احکام عقلی است، قصد توسل که محقق خراسانی گفت دائی و علت است برای حمل وجوب بر مقدمه، گفت علت. خیلی خوب، میگیم علت، ولی احکام عقلی است، ملازمه است و حکم عقل است. چه میشود که حکم عقل بود؟ در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه میشود حیثیت تقییدیه. همون مقدمه واجبی که میگیم المقدمتو واجبتون لقصد توسل، علت بگیم همون حکم رو میاریم رو خود علت، میگیم قصد و توسل واجب که غرض و دائی در احکام عقلیه درست میشود موضوع برای حکم. نتیجه به دست آمد چه شد؟ قصد توسل واجب شد. با این دوتا امری که ایشان فرمودن به این نتیجه رسیدیم که مقدمه واجب آن مقدمه است که با قصد توسل باشد. این دوتا امر رو محقق خراسانی با این بیان ظریف و متین آماده کردن تا اینکه نتیجه بگیرن و رأی شیخ انصاری را به بار بنشانن. پس از که این دوتا امر فهمیدیم و این نتیجه رو گرفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات صفحه جلد 2 صفحه 362 می فرماید که امر اول درست است، در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه برمی گردد به حیثیت اما، اماشو کامل کنید، اما احسنتم جزاک الله خیرا، اما ما منکر وجوب عقلی نیستیم، ما بحث ما در اثبات وجوب شرعی است. اگه حکم عقلی محض بود بله این مطلب بود و اشکالی هم نداشت. ما اثبات وجوب شرعی ترشحی را دنبال بکنیم و این دو تا وادی از هم جداست. و اما امر دوم ایشان که فرمودند، بیانات مفصلی هم از ضمن بیان محقق خراسانی هم از ضمن بیان سید الاستاد استفاده می شود که این امر هم در بحث ما کارایی ندارد. چرا؟ چرا؟ برای این که قصد فعل در اتصاف آن به وجوب اختصاص دارد به واجبات استقلالیه، اصلیه استقلالیه. اما اگر واجب تبعی بود مثل مقدمه بود، نه خیر، خود شیخ هم فرمودن که اگر بدون قصد توسل مقدمه انجام بشود اجتزا خواهد آمد. فرمایش محقق اصفهانی شرح داده شد و نقدی هم که از سوی اعاظم و مشایخ و سادات ما گفته شده بود بیان شد. این قسمت از بحث یعنی توجیه اول درباره رأی شیخ انصاری کامل شد. اگر یادتون هست دیروز چه گفته بودیم؟ توجیهاتی درباره رأی شیخ انصاری، این توجیه اول. دو، توجیه محقق نائینی مربوط به اشتراط قصد توسل در مقدمه واجب، این محقق بزرگوار محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 240 یادم نرد آدرس صفحه محاضرات رو بنویسید 245 که 62 نمیشه که 362 آدرس یه لحظه قاطی شد 245. خب محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 240 میفرماید که آنچه که استفاده کرده ام از استادم سید محمد اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه که شاگرد شیخ انصاری بوده است این است که شیخ انصاری منظورش از قصد توسل این است که در مقام امتثال قصد توسل نقش دارد. قصد توسل در مقام امتثال چه می کند؟ نقشش تحقق امتثال و ترتب ثواب. این منظور، نه این که مقدمه واجب مشروط به قصد توسل است. فرق کرد، توجیه اینه دیگه، کاملا صفحه رو صحنه رو عوض کنند. اما جواب این اشکال یا جواب این توجیه یا نقدی که نسبت به این توجیه وجود داره دارد این است که
مقصود از این
سید فرمانی
همون
فائده
و
در ملاک. بله مقصود اینه که به وسیله قصد توسل هم امتثال امر حاصل می شود هم ثواب مترتب می شود. اگر کسی قصد توسل نکند در مقدمه، برای خود مقدمه ثوابی مترتب اضافه به سوی خدا و مولا ندارد تا ثواب بیاد. این حرف را سیدون الاستاد همون صفحه که گفتم می فرماید درسته، یه حرف درستیه، جواب و توجیه صحیح است. اما مشکل دارد. مشکلش چیست؟ مشکلش اینه که خود محقق نائینی می فرماید که این مطلب برام ثابت نیست، از استاد شنیده، شاید استنباط استاد باشد. و تازه اضافه کنید در متن که مراجعه کنید در مطارح الانظار میبینید نه در این متن تقریبا تصریح شده است که مقدمه واجب آن مقدمه است که مشروط به توسل باشد. در اینجا محقق نائینی گویا نقدی دارد بر متن مطارح الانظار که این بیانات هرچند از مقرر محقق نائینی است ولی کاملا مورد اعتماد نیست. برای اینکه پس از بیان این مطلب فروعی را ذکر میکند که آن فروع متناسب شأن شیخ انصاری نیست. خب این نقد رو همونقدر اشاره کردم که شما مطالعه کنید، نگید که خب چیزی رو جا گذاشتید، ولی چون ربط به بحث ما ندارد دیگه واردش نمیشید. توجیه سوم، توجیه شیخ صدران مربوط به قصد توسل در مقدمه واجب. شیخون العلامه قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که ممکن است جمع کنیم بین نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و آن این صورت است که شیخ انصاری که از ایشان نقل شده است اشتراط مقدمه واجب به قصد توسل در تقریرات در متارک الانظار و این تقریرات به قلم خود شیخ نیست، به قلم مقررش ممکنه اعمال اجتهاد یا کم و زیادی شده باشد، اما آنچه که به قلم خود ایشان هست در کتاب طهارت صفحه 52 آمده است که قصد توسل شرط است در مقدمات عبادیه. مسئله حل شد. یادتون است که در تبصره ها گفتیم احسن مقدمه عبادیه مثل وضو که برای نماز انجام بدید به قصد امر غیری بدون قصد توسل معنی و مفهوم ندارد، جدای از قصد توسل نیست. بنابراین آنچه به قلم شریف خود ایشان آمده است قصد توسلی است مربوط به مقدمه واجبی که از مقدمات عبادیه باشد. بنابراین این دو تا نظر با هم تطبیق میکنند و کل اشکال از اساس مرتفع میشود.
اگر در سایر افعال شخص میخواد رنگ عبادت به
اعمالش بدن
اینجا هم باید رعایت بشه.
بله، منتها اصلش اینجوری نیاز به قصد عبادت در انجام ندارد، اما اگر قصد کند عبادت را عبادت میشود و ثواب گیرش میاد و قصد توسل هم میشه، درست؟ اما لزوماً مقدمات غیر عبادی میتواند لزوماً اینجوری نیست که باید با قصد توسل باشه، عبادی نیست بدون قصد توسل به واجب.
منظور اینه اگر بخواد رنگ عبادیت به اعمال داده بشه همین چیزی که در مورد مقدمات عبادی فرمودن باید تو همه رعایت بشه.
رعایت باید ندارد
نه
یک حرف شما قسمتی درسته، اما باید کم کنید دیگه، درست؟ فقط یک باید رو بزنید دیگه مصالحه کامله. بایدی در کار نیست. چرا باید؟
باید لزوم عقلیه.
نه لزوم عقلی نیست، لزوم عقلی نیست. آقای توحیدی پشت در من
ما در بقام بیان یه حکم کلی هستیم، حالا تو بحث شر که پای شر کشیده میشه خود شر هم اونجا که میاد یه قصد توسل شر میکنن داره اشعار به حکم ذهن و حکم عقل داره، یعنی حکم عقله که در هر جایی که بخواد قصد رنگ عبادیت داده بشن باید این شرایط رعایت شه. این هم که شر میگه ارشاد به حکم عقله. مگر ما بخواییم بین مقدمه فعل عبادی با خود اون صاحب مقدمه که زرون قدمه باشه جدایی افتراق هم داریم.
بله، جزاکم الله خیرا، ماشاءالله خیلی پر انرژی صحبت کردی، طیب الله حفظکم. اما فرمایش شما، ما یک اصطلاح داریم، این فرمایش خیلی خوبی است اما ربطی به بحث ندارد. یک گوشه از مطلب را با اون ذهن خوبی که دارید دقت کنید، این در دقت پاک میشد و اون اینه: در مقدمه عبادی، مقدمه عبادت است، برای عبادت از سوی شرع آمده وضو، و این وضو که امر غیری هم از سوی شرع برای خودش بگیرد چه می شود؟ شما که تصور بکنید تصورتان کافیست، این ام وضوع برای رسیدن به انجام صلات است. خود بافت اینه، بدنه اینجوری بافته شده، اما مقدمه که عبادی نیست. راه میرید تیه تاریخ میکنید، نصب سلم میکنید، اینا عبادی نیست، اینا مقدمات عملی و واقعی است. در مقدمات خارجی غیر عبادیه روح عبادت، رنگ عبادت به حسب ذات وجود ندارد. اما اگر یه وقتی شما آمدید مقدمه خارجیه رو قربتن الله قصد کردید، خب این قربتن الله قصد کردن شما چه فایده‌ای داره برای شما؟ اون رو مقدمه براتون میشه عبادت. خب این مقدار فایده دستتون میاد، درست میتونیم قصد قربت کنیم و فایده گیر ما بیاد، منتها باز هم قصد توسل در قصد شماست، الزام ندارد، در اختیار شماست، الزامی نیست. میتونید قصد توسل بکنید. گفته بودیم، شایدم تأکیدن گفته بودیم که قصد توسل که میگیم قصد توسل مثل واجب توسلی مانعی ندارد که با قصد قربت انجام بشود. به همان سبک و سیاق مقدمه واجب مانعی ندارد که با قصد توسل انجام بشود. مقدمه واجبش انجام بدید با قصد توسل، با قصد توسل که انجام بدید چی بکنید؟ ثوابی گیرتون میاد. اما لزوماً قصد توسل شرط برای مقدمه واجب نیست. این سه تا مسئله رو، این سه تا رأی که گفتیم، منظور رأی شیخ انصاری هم توضیح کامل هم شرح کامل داده شد. رسیدیم به پس از فراغ از این قول شیخ انصاری به طور طبیعی میرسیم به قول صاحب فصول که عبارت است از رأی به وجوب مقدمه مسله، ادله و نقدها انشاءالله برای فردا. سلامت خط کنیم.